الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم که دلیل چهارم بر تقدم حق الناس بر حق الله در مقام مزاحمت روایتیست که به السنه مختلف و اسناد متعدد از نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله الطیبین الطاهرین نقل شده است که حرمت مالی که حرمت دمه در مقام اهمیت حرمت مال مسلمان همانند حرمت دم اوست و چنانچه بلا شبه اگر تزاحم شد بین واجبی از واجبات الهی و نفس برادر دینی نفس مسلمان، اینجا بلا شبهه حفظ نفس او مقدم است بر واجبات الهی. وقتی مال او هم در اهمیت همانند حفظ جان او بود، خب معناش اینه ازا دار الامر بین حفظ مال برادر دینی، استیفای مال او و یک حق الله و واجب الهی، حفظ مال او ترجیح داره. یعید این معنا رو روایات مختلف در ابواب مختلف که الان دیگه بحث فقهی نیست، بخوام یکی یکی بررسی سندی کنیم. حالا یکم این دیگه هایی چند روز گرایش فقهی گرفته، بس چاره‌ای نداریم در مراجعات تزاحم، زودتر بگذاریم از اینا. این روایات مختلف به السنه مختلف دلالت میکند بر این که حق الناس اهمیت ویژه‌ای داره در نگاه شارع. شما روایات عقوبت ظلم و اخذ مال غیر ظلمن و غصبن نگاه بکنی، روایاتی که به انسانها گفته میشه اگه برای حفظ مالتون کشته بشید شهیدی، من قتل دون مالی فهو شهید. این اهمیت ویژه این مطلب رو میرسونن. عن الرضا علیه السلام یا عن ابی جعفر عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قتل دون مظلمته فهو شهید. ثم قال یا ابا مریم هل تدری دون مظلمته. این دون مظلمته رو میدونی معناش شیعر که در دفاع از مظلمه خودش کشته بشه شهیده. قلت و جعلت و فداد الرجلو تقتل و دون اهلی و دون مالی و اشباه زاله. یه اشباه زاله که هم تو فقه و بررسی کنیم روایت رو ریزکاری داره، یعنی سایر حقوق انسان. اگه کسی در دفاع از حقوقش کشته بشه، ابا مریم یا آقا مقصود اینه دیگه، من قتل دون مظلمتی فا و شهید، یعنی دفاع از مالش، دفاع از حقش، دفاع از جانش، دفاع از زن و بچهش، اگر کشته بشه شهیده. ابا مریم میگه مقصود ایناست. امام فرمودن بله، این من الفقه عرفان الحق. خوب شناختی مطلب. یا امام اشتم علیه السلام در روایتی که فضل ابن شازان به اسانی دیگر الامام رضا نقل میکنه، من قتل دون مالی فا و شهید. یا روایاتی که عقوبت اخذ مال غیر رو غصباً آثار مختلفی برش بار میکنه، این مجموعه روایات رو که انسان ذمیمه میکنه به این حدیث، حرمت مالی که حرمت دمه، میتونه به این نتیجه برسه که قانون کلی بر تقدم حق الناس بر حق الله از این روایات استفاده میشه. لذا به مرحوم آقای حکیم عرض میکنیم اون ارتکاز متشرعه که بعضی از اعلام هم ادعا کردن، شما اشکال کردید به مرحله حجیت نمیرسه این ارتکاز. نه خیر، این ارتکاز منشأش این روایاته و روایات معتبر در بینش هست. لذا این ارتکاز متشرع مبتنی بر روایات معتبر است و قابل اعتناست. بله؟ نه، دلیل ما روایاته. ما میخوایم بگیم ارتکاز متشرعه که آقایون میگن متخذ از این روایاته. حرمت مالی که حرمت دمه، وقتی مثل اون در اهمیت، معناش اینه وقتی که بین حق الله شما و نفس دیگری تضاحم بود، بلا شبه نفس دیگری مقدمه. حرمت و مالی که حرمت دمه، این استدلال به این روایت دیگه. لذا این روایت و اون روایات دیگه کاملا این ارتکاز شرعی رو تثبیت میکنه. لذا تو نفوس مردم ارتکازه که بله، حق الناس بر حق الله مقدم. دو تا نکته اینجا اشاره کنیم. ارتکاز رو باید بحث کنیم. ببینید در زیر بحث سیره علاما به بالی ما بحث کردیم. ارتکاز بحث مفصل داره. ارتکاز یعنی چه؟ اصلا ارتکاز از کی این عنوان وارد به فقه شد؟ از چه زمانی؟ مثلا ببینید، یکی از آیون دیدم یه نوشته ای داره حجمه میکنه به این مسئله. میگه آقا تو کلمات صاحب جواهر یک جا ارتکاز پیدا میکنی؟ ای آقای خویی بزی دیگه، آقای حکیم میگن ارتکاز متشرعه، تو کلمات صاحب جواهر شما ارتکاز پیدا میکنی؟ خب اسم که نمیبرم، خیلی از شما میشناسی. با خودم گفتم دیگه ای بلای کار کامپیوتریه. میدونی بلای فضای مجازیه. میذاره جلوش کلمه ارتکاز رو میزنه، جواهر ارتکاز نیومده که. خب آقای محققی که مقاله نوشتی، چاپیدی، پولش هم گرفتی، همه کاراش هم درست و فلان، خب بابا بی کلمه که نیست، تو عبارتهای صاحب جواهر ببین، المغروس فی الاذهان یعنی ارتکاز، المغروس فی الاذهان یعنی ارتکاز. آخه بی کلمه که نیست، باید بحث کنیم وارد فقه شده، چجوری وارد فقه شده، اقسامش چیه، به سیره بر میگرده، به سیره بر نمیگرده. از عبارتهای مرحوم آقای حکیم خوندیم، از سیرت الارتکازیه فی الحجیه کس سیرت العملیه، در بعضی عبائر بعضی از تلامیذ شهید صد که انه میخواد بگه سیره ارتکازیه اقوای از سیره عملیه است، اینا بحث داره در اصول دیگه، ما نخواستیم الان وارد اینا بشیم. فعلا اصلا اینجا نیاز به این ارتکاز هم نداریم، ما روایات معتبر دلالت بر این معنا میکنه، حق الناس مقدمه بر حق الله. ما همین را خواستیم بگیم که آقای حکیم اشکال نکنید، اگر کسی گفته ارتکاز، حالا اگر دقت نشده این روایات دیده نشده یا هر جور بوده، اون ارتکاز منشأش این روایاته که در نفوس متشرعه مرتکزه که حق الناس مقدمه بر حق الله است. این نکته ای که بوده وقت عجب، یعنی مثلا اهل بیت در بیان احکام یا پیغمبر یا بعد این همه گزارشگری شده، فقط خواستن یه مبالغه ای رو داشته باشن بدون اثر مثلا، نه دیگه، این تشبیه تشبیه در اهتمام، لذا اثر برش بار بلا شوه، چرا بار نکنیم اصلا؟ اطلاق از اون روایات زمیمه. ممکنه کسی دیروز بود بعد از درس یا حین درس یادم نیست اشاره کردیم، کسی نگه حسب المتعلق دالون علی العموم رو اینجا بیاریم، اولا اینجا اهتمام فقط، بعد اهتمام مصادیق داره، ثانیا اون روایات رو که زمیمه میکنیم در موارد مختلف اطلاقش هم استفاده میشود. دو نکته، نکته اول یه مثال بزنیم فعلا که جالب، این مثال ما تو فقه بررسی کردیم. شما ببینید وقتی در مقام تزاحم گفتیم حق الناس بر حق الله مقدم است، آثار کثیره فقهی داره. فقط یه مثال، بقیهش تو فقه، که این مثال لطیفه. شخصی هم نفقه زوجه برش واجبه، هم پدر و مادرش فقیرن، نفقه پدر و مادر برش واجب است، لکن پولی که به هر دو نفقه بتونه برسونه هر دو رو تأمین کنه نداره. تزاحم است بین این که آیا مال رو در نفقه زوجه مصرف کنه یا در نفقه ابوی. استیحاش نکنی، در فقه بعضی از محققین هم قبول دارن، ما یک جا به مناسبت تو بحث حج رو یه مناسبتی داشت بررسی کردیم به تفصیل، از روایات استفاده می شود نفقه وجوب نفقه ابوین حق الله است نه حق الناس. یه شاهدش فقط اشاره می کنیم، شاهدش این است که در نفقه ابوین اگر بر زید 6 ماه نفقه پدر واجب بود، پدر فقیر بود، نفقهش بر زید واجب بود، زید در این 6 ماه نفقه پدر رو نداد، پدر نمیتونه بره دادگاه شکایت کنه بگه من حق داشتم، حق الناس بود، 6 ماه پسرم نفقه منو نداد، دادگاه ملزمش کن از حساب بانکیش پول رو بگیر بده به من. روایت داره فتوام میدن فقها ها، میگن گناه کرده او، طبعش میبینه یه حق الله، تو حقی نداری، نداد مگه زن، حالا بذارید این توضیح رو ببینید، مگه زن مالکه، حالا این توضیح رو ببینید، نسبت به زوجه وجوب نفقه زوجه بر زوج حق الناس است و شاهد علیه یکی از قرائنش. اگر مردی همین آقا 6 ماه نفقه خانومش نداد، خانم میره دادگاه به قاضی شکایت میکنه، میگه 6 ماه نفقه منو نداده، حق الناسه، مالک نمیشه، ازا خودش نمیتونه برای از پولی بردار، اصلا ملکیت نیست، مالک نمیشه زن، ولی حق الناس است. چون حق الناس است، قاضی مجبور میکنه این شوهر رو به 6 ماه مخارج این خانومه که ندادی بهش بده. حق اونه، حق الناسه، تزیه کردی باید بهش بده. از این قرائن ما به مناسبت در فقه استفاده کردیم. نفقه زوجه حق الناس و نفقه ابوین حق الله است. خب اذا تزاحم بینهما، اجازه بدید توضیح بدم بعد گوش میکنم مطلبتون. لذا عرضمون در فقه این شد اذا تزاحم بین نفقه ابوین و نفقه زوجه، پولش برای یکی بیشتر نمیرسه، نفقه زوجه مقدم است، چون نفقه زوجه حق الناس، نفقه ابوین حق الله. تمام کلام بررسیش تو فقه. بفرمایید شیخم. روایات این را حالا ببینید، اشاره میکنیم در روایات اگر کسی یک حالت طلبگاری از شما پیدا میکنه به شکلی که مطالبه داره، این میشه حق الناس، و اگر شما پاسخ نگویی از روایات استفاده میشه، الزام میشین به پاسخ گویی، مال او، بعضی از مسائل دیگه، اینا میشه حق الناس. در بحث حقوق هم یه بحث مفصل، بعد روایات رو بررسی کرد یکی یکی جاش رو بقدی. یک نکته، یک مثال زدیم. دقت کنید این قاعده که ما گفتیم، تموم کنیم و گوش میکنم، این مرجع پروندهشو ببندیم. این قاعده که ما عرض کردیم طبیعیست که یک قاعده عمومی است و مستثنیاتی داره. ما من عام من الله وقت خوص، لذا ممکن است به نصوص خاصه شما مواردی پیدا کنید در یه مورد خاص در مقام تزاحم حق الله بر حق الناس مقدم باشه. ما حرفی نداره، دلیل خاص داریم. لذا دو تا مثالم میزنیم، بیش از ایناست بررسی در فقه. مثال اول، شخصی مالک قرآنی است، قرآن نجس شده، تطهیر قرآن واجب است، حالا یا مطلقا علی قول تحقیق یا اگر تنجیس القرآن مصداق اهانت القرآن باشه، به اونم فقهن الان کاری نداره. علایه حال تطهیر قرآن واجب است، که حق الله. خب حالا قرآن کسی نجس شده است، نه خودش تطهیر میکنه و نه اجازه تطهیر میده. اگه بخواید قرآن رو تطهیر کنید مجبور به غسلید، برید از خونش قرآن رو بردارید برید تطهیرش کنید. اینجا شد تزاحم. از یک طرف غصب مال غیر حرام است، تصرف در مال غیر حرام، حق نداری برداری. از طرف دیگه تطهیر قرآن واجبه. ما در جای خودش عرض میکنیم ادله خاصه تطهیر قرآن رو که آدم مورد دقت قرار میده پی به اهمیت فوق العاده اش میبره. لذا اینجا در مقام مزاحمت فقیه اینجوری فتوا بده، بگه عیبی نداره اینجا غصب کن در مقام مزاحمت، ولی برو قرآن رو تطهیر کن. حق الله بر حق الناس مقدم، مورد خاصه. مثال دوم، در مباحث حج که حالا دیگه بعضی دوستان بودن، نمیدونم 7 سال 8 سال بحث خارج حج بود، آخرش ما خسته شدیم، چند مسئله آخرش هم تموم نشد، بالاخره اونجا ما بحث کردیم. در بحث دوران امر بین حج و اداء دین، خوب دقت کنید، علل قاعده اداء دین مقدم بر حج است. حالا در صورت استقرار و اونا رو بحثاشی کردیم، لکن بعض صور هست نص خاص داریم که حق الله که بحث حج است مقدم بر حق الناس است که دین باشه. فی بعض صور با خصوصیات خاص، خب روایت معتبر اونجا اقامه کردیم، صحیحه برید عجلی بود، راوی از امام سوال میکنه ان رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقه و زاد و مات فی الطریق. یک کسی بلند شده برای حج بیاد، زاد و راحله و شتر و همراه خودش بین را مرده، وضعیت حجش چی میشه؟ امام تصویر کردن، فرمودن که حج اولی حج برش واجب است. ثم مات فی الحرم، اگه وارد حرم شده، یعنی بالاخره محرم شده، چون بدون احرام که نمیشه وارد حرم شد، محرم شده وارد حرم شده مرده، فقط عجز عنه حجة الاسلام، این دیگه مجزیه، تمام شد، حجش انجام داده بود و سلام، حجش تمام. و این مات و هو و ضرورتون قبل ان یحرم، اما اگه قبل الاحرام حاجی حج اولی از دنیا رفت، مدینه است از دنیا رفت، امام می فرماین جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الاسلام. همون اول دین داره نداره، ورثه داره نداره، هیچی. اینجا همون اول محاسبه میکنن، حالا که تا مدینه آمده حج انجام نداده مرده، از این جملش و نفقش و اینایی که دستشه میفروشن، یه حج نیابتی برش میدن، باید حج بره. فَإِنْ فَضُلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، اگه نفقه رو فروختن حج دادن چیزی اضافه آمد، فهو للورثه ان لم يكن عليه دين، اینجا دین مؤخر شد. اول حج رو براش میدن، اگه چیزی اضافه مون بعد نگاه میکنن اگه دین داره به دینش میدن و الا میدن به ورثه. خب اینجا صحیحه برید اجلی نص خاصه، بر طبق نص خاص فقیه فتوا میده. درسته، همچه اعتمالی من توضیح دادیم تو فقهی، اعتمال دوم راجعه، قرائن برش آوردیم، الان دیگه نمیخوایم فقهی بحث کنیم. اگر این روایت دلالت چنجور کسی بفهمه که به نظر ما ظاهرش امینه و جمعی از آقایون، لذا این روایت میگه حج مقدمه، اگر اونجوری گفتیم بر همه بشم دلالت نمی کنم. حالا اون اصل دلالتش در فقه، هازا تمام الکلام در مرجح سوم که مستثنیاتشو فقط ما اشاره کردیم مستثنیات داره تو فقه یا کسی جمع کنه به نظر من یک رساله قویه خیلی قویه خواهد شد موارد مرجحات در باب تزاحم یا کسی یک رساله قوی بنویسه راجع به مرجحات در باب تزاحم مستثنیات شد یا جمع کنه یکی یکی بررسی کنه یا در فقه به هر مناسبتی رسید روایات رو نگاه کنه اگر تزاحم حق الله و حق الناس شد اگر نص خاصی بر تقدیم حق الله نبود قاعده تقدیم حق الناس است. این تمام شد. مرجح چهارم نیست، از اون روایات استفاده میشه و اشباه و سایر حقوق شامل میشه. از اون روایت اینا دیگه جای خودش، این ریزکاری ها جای خودش. الا لا یزیعن حق احد، حدیث صحیح معتبر است. این که به اشباه حقوق مثل شبه مالی راوی گفت و امام تأیید کرد گفت بله حرف درسته، سایر لذا حق مالی نه همه حقوق ناس، که حق مالی چه حق غیر مالی. دقت کنید مرجح چارم این است که گفته می شود اگر تزاحم شد بین دو واجب، خوب دقت کنید هر دو واجبند، احدهما سنت است و دیگری فریضه است، هر دو واجبند، یکی سنت یکی فریضه است، واجبی که فریضه هست در مقام تزاحم رجحان داره بر واجبی که سنت هست. ممکنه برای بعضی این ابهام سوال پیش بیاد، آخه این پارادوکس و تناقض در یه حدی دیگه، از این بر میگید دو واجبن بعد میگید یکی سنته یکی فریضه، اگه واجبی فریضه بود بر واجبی که سنت بود، مثلا سنت مستحب شما چی میگید؟ اینو حالا روشن میشه مقصود چیه، این ابهام داره و توضیح داده بشه. ابتداعا سه چهار روایت بخونیم که این لسان درش آمده است، به سنداش هم کار نداریم، این سه چهار روایت رو بخونیم در فضای بحث قرار بگیریم بعد دیگه تحلیل کنیم بحث رو. این روایت رو ببینید، روایت حسین ابن نصر ارمنی، قال سألت ابا الحسن الرضا عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي احدهما ایهما یبدع به. یا به جمعی مسافرت هم. یه نفر از این جمع از دنیا رفته باید غسل میت بدن و دیگری جنوبه، آبم کم دارن، قلیلون قدر ما یکفی احدهما، فقط برای یکی کافیه، یا جنوب غسل کنه یا میت غسلش بدن، ایهما یبدع به، چکارش کنه؟ تزاحم، هم غسل میت واجب هم غسل جنابت، تزاحم شده بین دو واجب، در سفر در مسیر مقدار کمی آب دارن، میت هم باید دفن میشه برن به مال کارشون، چیکار کنن؟ جنوب غسل کنه یا غسل میت رو بدن؟ قال یغتسل الجنوب و یترک المیت، جنوب غسل کنه، میت غسل نمیخواد، روایت دیگه داریم میت رو تیممش بدن، لأن هازا فریضتون و هازا سنه. اینم تعلیل امام، هازا فریضتون، غسل جنابت فریضه، غسل میت سنته، با اینکه واجب ازش سنت. امام میفرماین اذا تزاحم سنت با فریضه، فریضه مقدمه، بذار غسل جنابت مقدم. روایت دوم، سألت ابا الحسن علیه السلام عن میت و جنب اجتمعا و معهما ما یکفی احدهما ایهما یغتسل. میگه آقا غسل میت و غسل جنابت جمع شده، آبم به اندازه هر دو نداره، کدوم؟ قال اذا اجتمعت سنت و فریضه بدع بالفریضه. اگه جایی بین سنت و فریضه تزاحم شد، جمع شدن، نتونستی هر دو رو امتثال کنی، بدع بالفریضه، ابتدا باید فریضه رو انجام بدی. روایت سوم، صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الى اهله. یا آقایی در حج طواف النساء یادش رفته، طواف النساء یادش رفته. ما خودمون یه سالی دیدم یکی آمده به اسه سال میکنه، یک آقایی میگه این آقا سال کرده پارسال، یه مردیه گفتن طواف النساء، گفتن مگه من زنم که طواف النساء انجام میدم؟ طواف النساء به من چه؟ انجام نداده رفته. حالا من امسال آمدم حج، گفته آقا بپرس ما چیکار کنم. بعد فهمیدم آقا این طواف النساء اختصاص به زن نداره، مردم طواف النساء باید انجام بده. خب حالا مردی فراموش کرده طواف النساء رو حتی یرجع الى اهله، حالا برگشته وطن خودش، قال لا تحل له النساء حتی یزور البيت. زن برش حلال نیست تا اینکه بیاد زیارت خانه خدا طواف النساء انجام بده. فان هو مات فليقض عنه وليه او غيره، وقتی مرد باید از طرفش قضا کنه. اما مادام حیا فلا یصلح ان یقضا عنه، تا وقتی زنده است کسی نمیتونه ازش قضا کنه، خودش باید بیاد مکه طواف النساءشو انجام بده. و ان نسی الجمار فليس بالسوائل، اما اگه کسی آی راوی رمی جمره رو فراموش کرد مثل طواف النساء نیست. او را اگه فراموش کرد یکی دیگه از طرفش میتونه نیابت رمی جمره کنه. ان الرمی سنتون و طواف فریضتون. رمی جمره که واجبه دیگه، همه اجماع دارن. امام میفرمان ان الرمی سنه و طواف فریضه، رمی سنت طواف فریضه. این روایت نمیگه اذا تزاحم بینهما چجور، ولی میخوام بگیم سنت داریم و فریضه داریم در بین واجبا. خب حالا ببینیم دیگه، این میگه طواف فریضه یا رمی جمر سنت. بله. صحیحه دیگر، رجل نسی السعی بین الصفا و المروه قال یعید السعی، مردی سعی صفا و مروه فراموش کرده، امام فرمودن یعید السعی. قلت فانه خرج قال یرجع فیعید السعی، از خانه خدا رفته باید برگرده سعی کنه. این نهازه لیسه کرمی الجماره، این نرمیه سنتون و سعی بین صفا و المروه فریزه. اینجا باید دو تا مطلب رو بحث کنیم. یک، سنت و فریزه یعنی چه؟ این رو تحلیل کنیم، بحثش کنیم، و بعد اگر روایت معتبر بود قاعده کلی استفاده کردیم. واجباتی که فریزه هستن در مقام تزاحم بر واجباتی که سنتن مقدمن. للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردم روایاتی داریم که و اشباح هم اون و اشباح دیگه. بله بله دیگه، بررسی نکردیم، یعنی کار فقهی میخواد دیگه. یه همینقدر اشاره کردیم که این روایت حرمت و مالی فقط حق مالی شو میگه، ولی نه، به نظر ما حق و ناس، چه حق مالی چه حق غیر مالی این رو هست. روایاتی و اشباح هم داره، نظاره هم داره. نه خیلی اشباه داره، نه در روایات دیگه آمده به اشباه او، نه این روایات. بله
حق الناس،
بله
دو درجات دیگه،
کاملا حق الناس هم دو درجات.
اگر دو درجات
هست بله
بگیم که حالا پدر و مادر هم درسته دادگاه رو مختلف می کنه، این رو نقض جزالی فهمده، یعنی حق در مادر در مرتبه دوم هر مثلا حق و ناس باشه. بدنه.
یعنی حق الناس باشه حق پدر و مادر یا نباشه؟
باشه.
اول کلام خب این ثبت العرش، اگر حق الناس باشد باید پدر حق مطالبه داشته باشه، نداره اصلا هیچ پدر هیچ حق مطالبه ای نداره، داد داد نداد گناه کرد. این چطور حق الناسیه که طرف حق یعنی یطالب و بهی غیره؟ حق مناش اینه در خصوصی مثلا حق مطالبه نداره، نه پدر نه مادر، لذا نداد این پدر و مادر واجب النفقه نداد، گناه کرده فقط. بله بله مفصل اون که دیگه جای اون ببینید بس فقهی نمی کنیم دیگه الان، و الا باز بین حق و ناسا تزاحم میشه. نگاه کنید یک آقای دیگه نخواسته مثلا اینا رو وارد میشه، یک آقای محققیه خب میشناسید چیه، دیدم یک جایی مثال میزنه که کی گفته حق الناس بر حق الله مقدم، حالا به روایات هم که توجه نبوده و اینا، بعد مثلا مثال میزنه میگه ببینید اگه دوران امر شد بین زنا و بین غصب، دوران امر شد یک کسی بگن یا زنا کن یا یک دقیقه تو خونه این آقا برو بیا بیرون که غصب نیست، خب حالا اینجا میگه آقا دوران هم شد بین حق و ناس و حق و ناس، زنا از اون خانم راضی بود توی حق و ناس نیستشون میگه، خب بین زنا که حق الله و بین اون که غصب که حق و ناس کدوم مقدمه؟ میگم زنا نکنه مسلم حق الله مقدمه، کی گفته حق و ناس و حق الله مقدمه؟ کی گفته؟ جوابش اینه، اولا موارد استثنا داره، ثانیا زنا ولو طرف راضی باشه حق الناسه. ما یه وقت بحث کردیم که حرمت زن، حرمت مثلا زن مسلمان اگه خودش هم بخواد از بین نمیره، بعضی از حقوق بحث حقوق بحث بسیار مفصلی است، ما یک جایی به مناسبت های یک حواشی باز کردیم، ولی خیلی بحث مفصل و پرفائده است. یعنی واقعا من مکاسب میگفتم یک رساله حقی طبعا محقق اصفهانی تدوین کردم نوشتم، خیلی آثار جوانب مختلف داره باید بحث بشه. بعضی از حقوق از حق الناس قابل اثبات، طرف میتونه اثبات کنه، بعضی از حقوق اصلا قابل اثبات نیست. مثلا ببینید حق العزه للناس اصلا قابل اثبات نیست، مؤمن بخواد خودش ذلیل کنه بی خود که حق قابل اثبات نیست. زن مسلمان احترام داره، حتی اگه خودش بخواد این احترام خودش از بین ببره این قابل اثبات نیست، حق نداره این کار رو بکنه، و حق قابل اثبات نیست. بذار کن اون زنای حق و ناس ولی او راضی باشه، و حق و ناس تزاحم میکنه باید حق و ناس دیگه، مثلا وقت بعد ببینید ایهما اهمه، وقت زنا اهم از غصب، خب ولی زنا نکنه بره تو خونه یه آقای دور بزنه بیاد بیرون. این موارد استثناء رو بالاخره نمیشه اشکال کرد که این محقق اشکال کرده به عنوان یک مورد استثناء. در فقه باید خیلی کار کرد، این در فقه روی این مسئله باید خیلی کار کرد. ببینید یه احتمالم من بدم، تارتن یه فقیه کار کنه، ما به این نتیجه نرسیدیم الان، ولی تارتن یک فقیه کار کنه بگه من همه ابواب فقه رو دیدم، آنقدر استثناء زیاد است، ببینید آنقدر استثناء زیاد است که تخصیص اکثر میشه، وقت ما دست برمیداریم، ما قاعده کلی قبول نداریم. اونجا میگیم یتخیر مثل مرحوم شیخ در مبسوط، اونجا میگیم نه احد و ما اهم نیست مگر به قرائن خاصه هر جا اهم بود، ولی تا الان اینجور نیست که ما استثناءات اونقدر باشد که باعث بشود آدم دست برداره از اون قاعده.
بله.
هیچ چی در بعضی از صور همونجا در بعضی از صور دین مسلم مقدم، بعضی از صور دین الا یک صورت که همین صحیحه برید عجلی، ولی البته در صور دیگه اختلاف ما تو هش بحث کردیم، ولی داریم ادهی، ولی داریم ادهی که از جمله ما هم از اونا هستیم، میگیم چی در دوران هم بین حج و بین دین صور مختلفه، در بعضی از صور بعضی فتوا میدن حج مقدمه به سبقه زمانه، در بعضی صور ما گفتیم آقا سبقه زمانی یعنی چی؟ نیست. آره مرحوم سید صاحب عربه در همون صورت میگه و یحتمل و ترجیح حج به سبقه زمانه، و ما قبول نکردیم، میگیم دین اهم دین مقدمه. در برخی از صور خاص که نص خاص داریم بر تقدم حج، مثل اینجا که شروع کرده به حج، یعنی نشون میده یه خصوصیتی داره دیگه. این آقا آمده تا مدینه آمده بیچاره، حالا اگر یه دینی آمده بگم به شاید مورد خاصه دیگه، روایت میگه در این مورد پولش دیگه سر به حج کنید ادامه بده حجشو بره. این مورد خاص رو هم صحیح برید حجریت قبول، اما در سایر موارد نه. یعنی چه حکم حاکم؟ یعنی مثلا تزاحم به وجود بیاد، مثلا چی بود در حکم حاکم؟ خب اونجا اصلا تزاحم نیست، اونجا حکم حاکم مقدمه بلا شد بلا بله هیچ اصلا حکم حاکم. ببینید لأجر هل مصلحتی باشه اگر حاکم حکم داد طبق ضوابط و پارامترهای خودش، در این تزاحمات یک اشاره میکنیم به این معنا، نه دست، ولی به یک اشاره وارد میشیم، به یک اشاره وارد میشیم. بعضی گفتن بین احکام اولیه و حکومت تزاحم، اگر حکومت مجبور شد دست از حجاب برداره، کدوم مقدمه؟ دست از حجاب برداره یا حاکمیت از بین بره؟ مثلا حالا مقام فرض آمن فرض میکنه، یا بین حج و بین بقای حاکمیت، اونجا ممکنه تزاحم بشه. حاکم میگه حج نروید 3 سال برای بقای حاکمیت، اون ممکنه یه توضیح بدیم برای چی انچه اونو توضیح بدیم. ولی اگر حاکم حکمی داد برای منی که تابع اون حاکمم تو کشور زندگی میکنم، تزاحمی پیش نمیاد. بل اگر طبق شرایط و ضوابط و حاکم حاکم شهر باشه واجب تبعیت هست. مثل قاضی مثلا، ببینید اگه مالی مال شماست، طرف دعوا دارید، طرف دعوا میره شهود بید و هر جور درست میکنه و حق با اون حاکم، میگه باید پول رو به اون بدید، یک تزاحم اینجا که بر شما پول تقدیم بود. تمام.
بله.
احتمام. ببینید تنظیر مثل اوست.